الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که در این احکام مختصه به غیر مجتهد، مجتهد چطور فتوا بده و این احکامی که مشترک هم هست مجتهد فتوا بده، مقلد چطور رجوع بکنه؟ یک راه حلی که آقای صدر ذکر کرده بود این بود که ایشان می‌فرماید آقا الان یک زنی حائض بوده، سه روز خون دیده متوالیاً، بعد نقا حاصل شده، مجدداً دو روز سه روز خون دیده، این نقاء متخلل به دو روزی که اون وسط پاک بوده آیا این حیض حساب میشه یا نه؟ طاهره. خب مجتهد میگه این زن حائض بود، الان شک میکنم که حائض هست یا حائض نیست، استصحاب بقاء حیض جاری. خب آقا مجتهد تو یقین داری، تو شک داری، برای تو اثر نداره. اون زنی که براش اثر داره اون یقین داره نه شک داره. ایشون اینطور جواب داد که مجتهد به این زن میگه شما مراجعه بکن مثلا به صفحه 256 رساله من، اونجا نوشته که کسی که سه روز خون متوالیان دید این حیزه. خب وقتی که اون فتوا بهش رسید، فتوا اماره ای یقین پیدا میکنه، بگی آقا یقین وجدانی که پیدا نمیکنه، بگی مشکل نداره، اماره قائم مقام قطع موضوعی میشه. بعد الان خب شک داره که حیزه یا نه، آقا باید فحص بکنه، میگه بله فحص میکنه، تو رساله ها رو میگرده، تو رساله رو میگرده ببینه که آیا حکمی به عدم حیزیت یا به حیزیت هست یا نیست. فحص هر کسی به حسب خودش. خب اینجا یک مطلب در کلمات ایشون واضح نیست. مثلا در اون تقریر مباحث الاصول نوشته فیفتیه المجتهد، یعنی استصحاب را مجتهد جاری میکنه. در این بحوث این کلمه را نداره، فقط داره که به رجوع مقلد به صفحه 250 این یقین سابق پیدا میکنه، شک لاحق هم پیدا کرده، خودش موضوع ساز. اما کی استصحاب رو جاری میکنه، مجتهد یا مقلد؟ خب ما دیروز عرض کردیم اگر مقصودت این است که مجتهد استصحاب جاری میکنه، خب مجتهد که براش اثر عملی نیست. اگر مقلد جاری میکنه، خب مقلد که استصحاب بلد نیست، باید مجتهد یک کبرای دیگه هم فتوا بده که کسی که یقین داره و شک در بقا میکنه استصحاب جاری. اینجا یه مطلبی از سابق الایام تقریبا حدود 22 شاید 7 سال پیش، شاید هم بیشتر، من یه مطلبی در ذهنم بود که آقا الان من به مجتهد رجوع میکنم، آقای مجتهد شرب توتون حلال یا حرامه؟ می فرماید من فتوا ندارم، احتیاط میکنم. خب مجدداً من از مجتهد سوال میکنم آقا منی که شک دارم شرب توتون حلال یا حرامه و اماره ای و دلیلی بر حرمتم پیدا نکردم، وظیفه من چی؟ خب چرا مجتهد رفع ما لا یعلمون جاری نکنه در حق من؟ چرا مجتهد در حق من رفع ما لا یعلمون جاری نکنه؟ میگه آقا شما لا بأس، معاقب نیستی. مثل کجا؟ مثل این که الان یک غیر اعلمی است مجتهده، بهش میگه آقا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست؟ میفرماد نه واجب نیست، بلکه به حساب بدعت هم هست، یعنی مشروع هم نیست. میگه خب من تکلیفم چیه؟ من نماز جمعه بخونم یا نخونم؟ میگه شما اشکال نداره بخونید. چرا؟ چون میگه تو که مقلد من نیستی، فتوای من که در حق تو حجت نیست، فتوای اعلم در حق تو حجته. فتوای اعلم هم چیه؟ این است که نماز جمعه اشکال نداره، جایزه. یه اشکال داره؟ نه. یا الان یک مجتهد فتوا میده به این که شما بایستی اینجا قضای روزه تا بگیری، صومه تا قضاشو بگیری. یه مجتهدی فتوا میده که نه، قضا که واجب نیست ولی کفاره باید بدی. خب از این مجتهد الف سوال میکنیم آقا فتوای شما چیه؟ کسی که مثلا نماز صبحش قضا شده، میگه فتوای من اینه که باید فرداش روزه بگیر. اون مجتهد دیگه آقا فتوای شما چیه؟ میگه فتوای من اینه که بایستی کفاره بده، 10 مسکین را اطعام بده. خب میگه مسئلتون، اگر بنده شک دارم که زید اعلمه یا عمر اعلمه، زید اعلمه یا عمر اعلمه، تحقیق کردم ثابت نشد. خب مسئلتون آقا، اگر شما یک نفر باشه که اعلم را نشناخته، مردد بین دو نفره، آقای مجتهد الف نظر شما چیه؟ میگه نظر من این است که جایز، از زید تقلید کنه یا از عمر تقلید کنه. به امر میگه آقای امر، اگر یک مقلدی نفهمید اعلم کیه، نظر شما چیه؟ میگه نظر منم اینه که مخیر. میگم خیلی خوب، حالا الان بنده که نمیدونم شما اعلمی که فتوا دادی به وجوب صوم فردای اون روز، یا امر اعلمه که فتوا داده به کفاره و اطعام عشرت مساکین، من چیکار کنم؟ میگه شما مخیری. حالا این مقلد دو راه داره، این مجتهد دو راه داره. یک راه اینه که میگه آقا تو مخیری، یک راه اینه که در رساله می نویسه ای آقایی که نمیدانی من اعلمم یا فلانی اعلمه، جایز است برای تو که یک روز روزه بگیری یا اطعام عشرت مساکین بکن. این چه اشکال داره؟ میگه ای این که خلاف فتواشه، افترای علی الله. میگه نه. یه وقت هست میگه آقا نظر من چیه؟ نظر من اینه که صوم یسوم و غدن، فردا روزه بگیر. یه وقت از سوال میکنی نظر شما راجع به تکلیف من چیه؟ خب تکلیف شما مخیری، ای چه اشکال داره؟ ای چه اشکال داره؟ حالا الان مسئلتون، مجتهد نوشته احتیاط بکن. خیلی میگم آقا مسئلتون، اگر یک مقلدی تفحص کرد حجت پیدا نکرد، شک کرد، ای چیکار بکنه؟ شما در حقش رفع اعمال یعلمون جاری میکنی، مقلد خودش جاری نمیکنه، شما در حقش رفع اعمال یعلمون جاری میکنی. خب وقتی شما در حقش رو فعمال یعلمون جاری کردی این چه اشکال داره؟ لذا تو رساله می نویسی که اگر چه که احوت این است که شربتتون بکند چی شربتتون را ترک بکند، ولی چنان چه تفحص کرد و دلیلی فتوایی بر حرمت توی رساله ها پیفت پیدا نکرد، این جایز معاقب نیست. این چه اشکال داره؟ مشترک اصلا نمیخواد، اصلا مشترک نمیخواد. مگر الان یک مجتهد به اون مسافری که تو مسجد کوفه میخواد نماز بخونه به او چی میگه؟ میگه آقا تو مخیری، تمام بخونی یا قصد بخونی. ولو خودش تو مسجد کوفه نیست، خودش تو کاظمین ساکنه سلام الله علیه ما. این در ما نحن فی وظیفه منه داره بیان میکنه، نه وظیفه خودش را. اشتراک میگه من نگفتم من و تو، حکم ما یکیه. این مجتهد به زنه میگه که زن تو یقین سابق داشتی، شک لاحق داری، الانم تو حیزی. میگه آقا تو که یقین شک نداری. میگه با من چیکار داری تو؟ من که وظیفه خودم را تعیین نمی کنم، من وظیفه شما را تعیین میکنم. مجتهد خودش فتوا میده، نه اینکه استصحاب رو بخواد مقلد جاری بکنه. این یک وجه فنی است که ما 27 سال پیش شاید اصلا اون وقتا این کلمات آقای صدر را، بله 30 و شاید بیشتر از 30 سال هم باشه، این مطلب تو ذهن ما بود. جای مواقع هم مرحوم شیخون الاستاذ ملتزم میشه، گای مواقع هم نه، خودشم متوجه نبود، من حیث لا یشعر گای مواقع تطبیق میکرد، گای مواقع هم تطبیق نمیکرد. خب این راه چی؟ او فتوا، او نمیگه جناب مقلد تو استصحاب جاری کن، او میگه جناب مقلد استصحابت من جاری میکنم. چرا؟ چون ارکان استصحاب برای تو محرزه. این راه که دیگه شاید بهترین راه، اگر کسی بخواد همین به حساب تحلیل فنی بکنه و اینها، غیر از اونی که دیروز عرض کردیم مثلا عویسه نیست، عویسه نیست. اونایی که اسم اینو گذاشتن عویسه به نظر من قافله بالمره، عویسه اصلا نیست. ولی حالا اگر کسی بخواد بگه نه عویسه است و راه حل، احسن و توجیه همینیش که عرض کردیم. خب این دو تا اشکال، یک اشکال این است که آقا مقلد چه بسا اصلا غافل باشه، شک نداشته باشه، چه بسا اصلا ممکنه به صفحه 250 شما مراجعه نکرده باشه، چون فرض این استصحاب او جاری نکرده. خب شما از کجا میدونه او یقین داره و شک داره؟ میگه آقا صفحه 250 فتوا دادم، او شد مراجعه نکرده. او باید اول یقین و شک داشته باشه تا بعد شما مراجعه بکنه، فقط استصحاب در حقش جاری بکنه. یه اشکال. اشکال دوم که خیلی مهمه، یک راه حلی ما در باب اجتهاد و تقلید در 25-6 سال پیش عرض کردیم. آقا مجتهد مثلا میبینه که آقا این حقیقتش، میبینه که مثلا مسافرت به بلاد کفر را اصلا حرام میدونه، حرام میدونه. خب بیاد میگه آقا من به این خلق الله بگم مسافرت به بلاد کفر حرامه، اینا اصلا بیچاره میشن، عمل نمی کنن، مردم دین ندارن. میگه من فتوای خودم رو نمی نویسم، فتوای اعلم بعد از خودم رو می نویسم. اعلم بعد از خودم میگه نه اشکال نداره، من دو جور میتونم عمل بکنم. یک جور این است که بگم آقا رجوع کنید به غیر، یه جور این است که فتوای غیر رو توی رساله بنویسم. اصلا مجتهد اعلم، مجتهد اعلم لازم نیست که این بره فحص بکنه به حساب ادله را، فتاواش را، حتی فتوام داره بنویسه. میگه آقا چاپخونه و گرانی و چی و چی و بعد ممکنه ارشاد گیر بده، چه میدانم بگه نبایستی کتاب ملا چاپ بشه، باید مردم در جهالت بمانند تا بشود خلاصه دین را منحرف کرد. میگه من چی کارده با این کارا؟ یه رساله غیر اعلم را برمیداره روش مینویشه، مینویسه عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرع ذمه است انشاءالله، مهرش هم میزنه. یا آقا کی چاپ شد؟ اصلا اداره ارشاد همش دنبالی بود که رساله تو چاپ نشه که اعلمی. گفت نه چاپ نمیخواست، ورقه یک دو خط را به حساب توی این کامپیوتر بعد چسبندیم با این خلاصه توفو مهرزت تمام شد رفت. چه اشکال داره؟ آقا مگر شما، من یه وقتی به یک آقای گفتم قبول کرد، به یه آقای گفتم گفت نه بر اعلم فتوا دادن واجبه. گفتم یا الله اینه بیا درست کن، اینه بیا درست کن، بر اعلم فتوا دادن واجبه. این چه نوع افرادی که اعلمن و مؤدبن تا وقتی که استادش در زمان حیاته، یا استادش هم نباشه یک آدم هر جایی که دینی داره و درسی خونده و اینا، ولی الان دیگه خبری نیست به اون صورت، او رساله نمیده، پس این گناه میکنه؟ خب معلومه که یک کسی که الان خلاصه کر و فر و مطالعه و پایین و بالا، یک قطعا اعلم از یک کسیست که 100 سالشه، ارزم به حضور شما 95 سالشه، معلومه این عالم از اونه، چون او بنده خدا دیگه الان خودش رو بکشه روز نیم ساعت میتونه مطالعه بکنه، بعد حافظه استعداد کر و فر نداره. ولی سیره قطعیه همه بزرگان بر این بوده، میگفتن رساله بنویس. خب استاد من زنده، من رساله چی بنویسم؟ ای گناه کرده؟ نه. بله اگر اعلم فتوا داد مقلد باید به اعلم رجوع کنه. حالا اعلم به جای این که بگه آقا من رساله ندارم شما رجوع کنید به اعلم بعدی، رساله اعلم بعدی را میگیره، صفحش را میکنه، یک مهری هم میزنه، عرضم به حضور شما روشم مینویسه زید ابن ارقم تموم شده، اسم خودش را مینویسه، چه اشکال داره؟ بله بله دی، چون که این که وقتی من فتوا ندادم برای اون که حجت نیست، او که نمیدونه خلاف واقع، من میدونم خلاف واقع. از این باز یه خورده اینا را ما چیز میکردیم، تحمل میلیم، جوابم نداره اینا که عرض میکنم، کسی بگه من جواب میدم امکان نداره، اینا جواب جوابی نیست غیر از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بقیه دیگه. ولی حالا اینطوری باشه، اعلم رفیق با این زید ابن عمرو آمده میگه بابا فلانی تو رو به خدا یک معامله کردیم. میگه معامله کردیم؟ میگه خب چیه؟ میگه این سه چهار روز دست نگه میداره، اصلا نمیره مراجعه هم میکنه، فتواش هم میدنه، فتوای خودش رو به اون نمیگه، فتوای خودش که اعلمه را به اونه میگه، میگه پسر جان این معامله اشکالی نداره. بعد بهش میگه که اون ماشینی که من گفتم معامله اشکال نداره اون رو برو یه طوری زود به حساب بفروش، یه طوری مثلا سقف بزنی، یه طوری گم و گورش بکن. میگه چیه؟ میگه بهتره دیگه به هر جهت. بعد یه گم و گورش کرد، میاد میگه که حقیقتش من این معامله باطل میدونم. اون باطل میدونم، منتها کسی عمل کرده به فتوای یک مرجعی بعد اعلم بعد از او خلاف فتوا داده، اگر اثری از اون باقی نباشه مجزیه. تو که گفتم ماشین برو گم و گور کن. یه وقتی یکی از این رفقای ما ماه رمضان آمده بود خونه ما، گفتم که بخواب اینجا. حاجی آقا گفت که فردا ماه رمضانه، روزه. گفت من روزتو درست میکنم. گفت من نمیخوام اینجا 10 روز بمانم. گفتم نگفتم بمون. گفت که نمیتونم پاشم قبل از ظهر برم به مخت به تهران برسم. گفت من نگفتم قبل از ظهر به تهران برسم. تو چی با این کارا داری؟ هرچی خواهشت من نگه. خب راشه به من بگودم. راه نداره بمون راشه، بمون راشه، هرچی خواه. 3-4 تا راه داشت. یک راهش این بود که آقا شما الان که به حساب یه خورده چیز هستی، فکر میکنم تو بعضی از این رساله ها نوشتن که تا غروبم اگر به مقصد برسه، قصد داشته باشه بره، کافی. خواهی میشه جاهل. من سام فی السفر جهلن. این جاهله، روزش هم درسته. لذا خیلی از افراد بودن تو ماه رمضان میامدن از من مسئله سوال میکردن، میگفتم روز ماه رمضان آدم نمازش نمیتونه بخونه، برو شب بیا، برو شب بیا. حاجی خب مسئله شرعیه واجب بودن، برو شب ببینم. شب که میامدن ها بگم گفتم روزه درسته، چون تو جهل داشتی، جهل داشتی. یه وقت یک استفتایی از مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه شده بود که یک کسی مثلا توی پالایشگاه کار میکنه، خونش که اون جای استراحت و سکنش تا پالایشگاهی که میره 15 کیلومتر راهه. این میره اونجا هر روز 15 کیلومتر میره و برمیگرده. مثلا چیزی که میخواد بره بازدید و اینا، یک 3-4 روزی اونجا یا 10 روزی بمانه. این تکلیفش چی میشه؟ ایشون خدا رحمتش کنه یه اخلاقی داشت، حتی میخواست بره تو فکر، این محاسنش های زیر دندوناش میذاشت و های فکر میکرد و این بره. ما چرا زی کارا میکنه؟ چرا زی کارا میکنه؟ شما فتوا نده. وقتی فتوا ندادی اون روزش درست. شما بنویس در رساله چنانچه روزه گرفتی یا روزه باید بگیری، چون و روزه مجزی. چرا؟ چون که وقتی که من حکم رو به تو نگفتم تو جاهلی، خب روزه گرفتی دیگه، روزه گرفتی. خب بد نمیگی، بد نمیگی، همینه بنویس. مگه قرار بد بگیم؟ یعنی چی؟ عرضم به حضور شما، خب این یک منتخا اخیراً همچین دلچسبم نیست، جوابی نداره، ولی دلچسبم نیست. این حرفی که الان آقای صدر میزنه این تالی فاسدایی داره که اون تالی فاسداره من ملتزم میشم ولی اون ملتزم نمیشه. ببین میگه او مینویسه از سفرت و فی ایام ها حیزتون، از سفرت و فی ایام ها حیزتون. میگه وقتی که فتوای من به او رسید میشه در حقش حجت. خیلی خوب، فتوای من اینه که این آقا الان باید روزه بگیره. من فتوامو نمیگم، وقتی فتوامو نگم استصحاب در حقش جاری میکنم. آره دیگه، من شیء او حجت پیدا میکنه بر بقا وقتی که من فتوامو بگم. خودشم گفت، میگه هذه الفتوى حجت عليك لو اطلعت على رأيي. خب من رأي ما نمیگم، وقتی من رأی ما نمیگم او به حقش حجت میشه. لذا مجتهد چه کار داره که فتواش بده؟ همه جا فتوا نمیده، استصحاب در حقش جاری میکنه. میگه آقا براءت در حقش جاری میکنه. میگه آقا خب براءت استصحاب یعنی چی؟ میگه یعنی چی نداره. مگه شما نمیگید هر کس اماره بر او واصل نشد این موضوع براءت، موضوع استصحاب؟ خب مگه شما نمیگید اماره او فتوای منه؟ خب فتوای من نیست. مثل این میمانه که اگر یک کسی مثلا زرنگه و سائلایی که چاپ میشه این روایتی که مثلا لا تنخع به ذبیحتک، ذبیحه را تنخع نکن، این از تو وسائلا برمیداره، چون این دیده اصلا کارش همین چیزاست، دیده این کشتارگاه داره اصلا کارش همینه، این از وسائلها برمیده، از وسائل شیعه برمیده. هی مجتهد ورق میزنه میگه نیست. میگه ای بابا جلل خالقش. میگه نه، میگه خودم دیدم. میگه اشتباه میکنه اون. میگه آقا میخواد بخارم بیارم؟ درسته، این کاری کرده که او موضوع براش درست شد. من سال مثلا 75 اینا که مشرف میشدم مکه میگفتم که ای کاش این سازمان حج بیاد بگه آقا ما ماشین مکشفه در اختیار حجاج قرار نمیده. وقتی قرار نداد این میشه مستر. مستر رو هم که شد که تذلیل جایز. لذا همش دنبال این میگشتم که یک کسی پیدا بکنم بگم از قول من یه طوری تهدید بکنید که هر کس ماشین مکشفه بگیره بیاد به ایران شناسنامش آتش بزن. اصلا سال 70 که من خودم مشرف شده بودم حج با مرحومه والده، رفتم برای او در منا ذبح بکنم. گوسفند خودم رو بغل کردم و با یک لطائف و خیلی آوردم به منا. گوسفند او رو بوده وقت من به حرفش نکنم او تمکن از چیز نداره، ذبح در منا نداره، همون تمه ها گوسفندش رو کشتم. گفتم یعنی تمکن نداره، من به حرفش نمیکنم. بعد دیدم که ها این تذلیل، این ماشین مکشفه، من حماقت کردم. چرا؟ چون این شعار شیعه. کسی امروز ماشین مکشفه را در مکه نگذاره این خیانت به شیعه کرده. حتی اگر همه مراجع فتوا بدن که نه تذلیل اشکال نداره در چی، این خیانت کرده به شیعه، ولو اینکه فی علم الله معذور باشه. چرا؟ چون در مکه شیعه به همین ماشین مکشفه شناخته میشه. اینه که میگه آقا هر خونه ای را حسینیه بکنیم. هر خونه ای را حسینیه بکنیم یعنی چه؟ این مزخرفات چیه؟ هر خونه حسینیه بکنیم یعنی چه؟ اگه من تو خونم عزاداری بکنم که مردم نمیفهمن شیعه کیه. این اونایی که شعار شیعه هست اگر یک مجتهدی هم بر خلاف فتوا بده باید دهانشو خرد کرد، باید دهانشو خرد کرد. دیدم نه، من این غلطه کردم. به هر قیمتی که شده باید ماشین مکشفه باشه و ولو چند نفر سرما بخورن به طوری که سه ما تو خونه بیفتن خیلی هم ضرر داشته باشه، قطعا باید یک عده در حج با ماشین چیز برن مکشفه برن. چون این وقتی کسی نگاه میکنه میگه اینا کیان باز، اینا کیان باز، اینا از کی؟ این فرق میکنه. ولی اگر یک جایی شعار نباشه، علامت ممیزه شیعه نباشه، این نه، این راهایی که عرض میکنم این راهها بلامانه. اما اون جایی که شعار شیعه هست و اون جایی که به حساب شیعه شناخته میخواد بشه، اون اگر یک مجتهدی هم بر خلاف فتوا بده، به نظر من بر همه حوزه های علمیه لازمه که در مقابل اون مجتهد بایستن و او رو خردش بکنن تا حدی که زن و بچه‌ش هم به او سلام نکنه، ولو این که فردای قیامت بین خودش و خدای خودش معذور باشه. خب اینم یک. حالا یک مطلب دیگه باقی من عرض کردم، این بحث خودش ارزش نداره، ولی میدونم در لابلای این بحثا مطالبی گفته میشه که امهات فقه و اصوله. خب حالا بگذاریم آقا مسئلتون خلاصه این ادله حجج و امارات آیا شامل میشه غیر مجتهد را یا شامل نمیشه؟ دو وجه ذکر کردن که شامل نمیشه. وجه اول این است که این امارات و اصول حجیتش منوط و مشروط به فحصه، مقلد نمیتونه فحص بکنه، چیکار بکنه؟ حالیش نمیشه. از این جواب دادن، گفتن آقا فحص موضوعیت که نداره، ما در هیچ روایتی نداریم بسم الله الرحمن الرحیم لا تنقض اليقين بالشک بشرط الفحص، صدق العادل بشرط الفحص، ما که از اینا نداریم. خب چرا باید فحص بکنه؟ چون اماره ای که در معرض وصوله او حجته. خب شما میخوای به اطلاق تمسک کنی، میگی آقا اطلاق داره المسافر و یقصر، مسافر نمازشو قصر میکنه، میگه بله المسافر و یقصر درسته اطلاق داره، میگیم آقا اطلاق فحص بکن، میگه پر چی فحص کنم؟ میگیم به خاطر اینکه عموماتی که اطلاقاتی که در معرض تخصیصه، این تا وقتی که از معرضیت خارج نشه این اطلاق حجت نیست. ای که باید فحص بکنه به خاطر اینکه از معرض به حساب تخصیص خارجش بکنه. خب حالا اگر مجتهد رفت فحص کرد، گفت آقا خاصی در مقام پیدا نشده، خب در حق مقلده میشه حجت دیگه. چرا؟ چون اصالت العموم، اصالت الاطلاق، این مشروط به فحص که نبود، باید در معرض تخصیص نباشه. خب در معرض تخصیص نیست الان دیگه. آقای صدر اشکال کرده که آقا کی فحص بکنه که از معرض به حساب تخصیص خارج بشه؟ مجتهد اعلم یا هر مجتهدی؟ اگر بگیم مجتهد اعلم باید فحص بکنه، دید که آقا مجتهد سر سجاده نشسته، یا آقا نماز بخون، میگه که خب چه دو رکعت بخونم چهار رکعت بخونم، میگه یعنی چه؟ خب مسافر یقصد، میگه تو مسافر نیستی، میگه چرا؟ میگه خب شاید تخصیص خورده باشه، میگه خب فحص کن، میگه به خدا چهار ساعته و سائل و شیعه و همه کتاب ها رو اینجا گذاشتم همه را، میگه معطل چی هستی؟ میگه نه، وقتی از معرض تخصیص خارج میشه که مجتهد اعلم فحص بکنه و بگه وارد نشد. خب اینه کی میپذیره که همه دست و دست هم بگذارن ببینن اعلم گفت مخصص داره یا مخصص نداره؟ اگر بگی نه هر مجتهدی، اینم باز تالی فاسد داره. چرا؟ چون میگه آقا هر مجتهدی؟ بله. خب یه آقایی گفت که آقا من فحص کردم، اصلا این چند تا عموم، این چند تا اطلاق، یک دانه هم مخصص نداره، این موارد استصحاب یه دانه هم در بقا دلیل نداره، این رفع ما لا یعلمون یه دانه هم نداره، حاکم نداره جا. بعد دید که مجتهد اعلم به پسرش میگه بابا بابا زود زود بیار چهار پنج نفری بیار که زود زود بنویسیم. یه با چی بنویسیم؟ میگه همینطور این ناره تو ردیف کردم، زود ازش عکس بگیر بفرستیم چاپ. میگه خب فحص، میگه فحص کرده اون آقا دیگه. گفتن یک مجتهد فحص بکنه برو غیر اعلم برای همه چیه؟ جوازته، ملتزم میشید این را؟ نه. پس بنابر این عرضم به حضور باهر و نور شما، این فحص درسته که موضوعیت نداره، ولی اگه شما بخوای این از معرض تخصیص و اون امارهی که در معرض وصول او حجته بخوا ببینی همچون چیزی هست یا نیست، کی نظر بده؟ آیا اعلم فحص بکنه یا نه؟ هر مجتهدی و رو غیر اعلم فحص بکنه در حق همه کافیه. اینا اشکالاتیست که کرده، آیا این اشکالات وارده؟ اصلا این جوابی که به حساب فحص موضوعیت نداره از معرض وصول خارج بشه کافیه، این حرفا درسته یا درست نیست؟ ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بله
فهمیدید که تالیف فاسدی داره که ما قبول میشیم، قبول میکنیم، ولی آقای صدر نمیتونه ملتزم شه، تو همه چی استصحاب جاری میکنه، این وقت با علم اجمالی منافات نداره،
مخالفت علم اجمالی نداره که بیچاره
به مخالفتم قطعا میدونی یه سری از اینا
خب یه سری که هست دیگه، اول این استصحابا خیلی هاش چیزه دیگه،
دقیقاً همون حرفی که توی استصحاب که بیان میشه که یا طبق مسلک شیخ
اولا نه اولا عزیز من، اولا اینکه دایره علم اجمالی مخلد خیلی زیغه، همیشه نماز واجبه و دو رکعته و
الان هر مقلدی میدونه تو شریعت تمام چیزا
بله شه همیناست،
عمل گیر میکنه،
نه گیر نمیکنه، همیناست دیگه،
من یه مقلد
بعدم حجت استصحاب که حجت شد علم اجمالیش منحل میشه دیگه،
چند هزار تمام شو. یعنی بیشتر اینا میشه چیز دیگه، براعت میشه دیگه،
چرا براعت میشه؟
اصلا یا استصحاب یا رفعت دیگه تمامش میشه
عزیز تحفیز. من این استصحابا که خیلیش الزامیه،
نه اینی که الان شما فهمیدید که اصلا یه عدل استصحاب و رفعه بیان کردی، فهمیدید
اشکال استصحاب نداره، خب رفعه هم داره، یک مسلماتی که در شریعت هست اگه علم داشته باشه، نه این که چیز نیست، این علم نیست.
حالا اینا میخوام چون ببینم اگر اشتباه شد یه تعامل بله. کنم این که این که الان عرض میکنم چون هنوز بهش نپرداختیم، این که آقای صد ادعا میکنه که فحص هیچ دلیلی نداره، اصلا مرحوم آخون که به صراحت ذکر کرد که همون اخبار وجوب تعلم و اینها چرا دلیل داره؟ یعنی دلیل چیزی
نه فحص عنوان فحص
نه خود اخبار تعلم همین
نمیگه دیگه... فحص بکنه میگه حجت نیست
نه همین دیگه میگه که جاهل معرز... بودن میگه پس چرا نرفتی
نه نمیگه چرا تعلم بکنه نمیگه فحص بکنه میگه تعلم کردم دیگه وقتی که استصحاب در حق من حجت شد میشه تعلم دیگه وقتی استصحاب در حق من حجت شد میشه تعلم دیگه بابا شارع فلانی چرا تعلم لکه من تعلم کردم دیگه استصحاب در حق من حجت شد بله
تعلم ناقص کرده
فحص گفت که موضوعیت نداره فحص به خاطر اینه که در معرض وصول نباشه دیگه خب اعلم گفت در معرض وصول نیست دیگه
نه دیگه فحص برای هر کی نسبت به خودش حجت دیگه
کی گفته هر کسی نسبت به خودش حجت
یه نفر فحص کنه از بقیه حجت
خب همین اشکالشه لازمه حرف شما همینه دیگه
نه دیگه خب همین دیگه
بابا در معرض وصول خب در معرض وصول نیست مثل اینوانه که یه نفر آمد گفت که آقا توی کوچه ماشین نیست دیگه هی منم برم نگاه بکنم اونم برم نگاه بکنه حالا ان شاء الله تا
فردا
حالا تا فردا علم لازم نیست حجت در حقت دیگه حالا تا فردا ان شاء الله ببینیم
سبی میتونه تکلیف داشته باشه
سبی خب بله
در چه صورتی سوال کردم
خب بله مثلا الان خمس بهش تعلق میگیره چه میدونم اونجایی که مالی را شکسته ضامن میشه لبش
حرمت و وجوب و اینا من
نه تا اونا سبی اونا برداشت نشه ولی احکام وضعیه چه استحباب و کراهت چه ولی وجوب و حرمت نه
استحباب و کراهت یعنی
ولی دیگه برای اونم وضو گرفتن مستحبه برای اونم نماز خوندن مستحبه برای اونم روز صوم مستحبه
پس اون دارم
موفق باشه بشه
بحث فقه بعد شما از مرحوم شیخ جواب دادین که این از باب تقریمه
بله
بعد اینو هیچ کنون روایات نیست که مثلا حضرت باید یا مثلا ما تو عرف نگاه میکنیم این اصلا اینجوری نیست که وقتی که بقول خودمون
مگر لغت در
مگر چرا دیگه آره تا این که اون بنده خدا کم بذاره حتی اون بنده خدا هم نفهمه میگن با اون مدیونیش یا بهش بگو
عوام هم میگن مدیونیش عوام که
یکی این یکی ماجا تو روایات هیچ جا نداره حضرت میفهمن که ثم بذالکل عوار بعد میفهمن عرش داره نمیفهمن که
عرش داره خب معنی روایت
اگه مطالبه کرد
عزیز من آخر روایت را باید فقیه معنا کنه دیگه پس اگه ایداری نباشه یعنی اون آقا ولو نیاد فسخ نکنه مطالبه عرش نکنه شما عرش بده کاری
کم گذاشته عیب داره
عرش بده کاری کی نگفته
آن خود شیخ می‌فرمایند
که شیخ کجا گفته؟
آن خود شیخ می‌فرمایند که با
من کجا گفته؟
کم گذاشته عرش بگردد
کجا گفته ولی اون نه یاد
نه
اون فرض اینه بوده مطالبه کرده استصحاب میگه که مطالبه کرد عرش باید بده یا نه استصحاب نه میگه که مطالبه نکرد اون آقا رفته تصرف کرده بعد از علم به عیب حالا آمده میگه آقا عرش منو بده
اگه کسی اینطوری بود که یه عیبی مبی که فروخ عیبی داشت و بنده خدام نفهمید
هیچ
کلا نفهمید هیچ مغلقمون دین بگردنش نیست
نه دیروز میگه عرض نکردیم اینایی که اینایی که قشه در معامله میکنن میگه آقا من بعد شب توبه میکنم دیگه مالم هم که حلاله حالا اگه یه وقت کسی این وسط آمد اعتراض کرد
اولی که ما همینجا اشکال داریم چجوری میچیم دین بگردنش نیست تو مطالبه کنم
آخه چون حل الله به این بیا گرفته لباد این بهش باطل
بعد به حلال بهش یعنی با شرایط باشه که
مثلا شرایط چی که با خود احل الله البی یعنی به شرایطی نداره بگه دلیل داشته باشه بله به قراری نباشه دلیل داره ربوی نباشه دلیل داره مکیل و موزون با کیل و وز دلیل داره ولی
توی باشه باجه کسی که قصبی همین مال رو میفروشه میگه خب گناه کردم دیگه
اون دلیل داره اون که میگه جون لا یجوز تصرف مال احد الا باذنه و احلا الله به تخصیص خورده
همون اون در جزئی از اون سمنی که داره در مقالی مسمن میگه
مگه شما تشریف نداشتید که گفتیم عرش جزء سمن نیست عرش جزء سمن نیست اصلا عرش یه حکم جداگانه مثل ایمانه که بگن آقا شما روزه تا خوردی باید اینقدر کفاره بود عرش یه حکم جداگانه جزء سمن نیست
آقا صد فهمون که جایی که مجتهد جواز تقلید نداره شما این اشکالش نسبت مقلده یا نسبت خوده؟
هر دوشه دیگه ببین دو تا مطلب دو اشکال دو لبه داره. یکی این که مجتهد در احکامی که مختص به خودشه، این چه مختص به خودشه یعنی به غیر خودشه، چطوری مجتهد فتوا بده؟
نه مثلا مجتهد جواز تغییر نره مثلا فاسقه،
خب میدونم چطور این فتوا بده؟
شما فهمید این لازم نیست فتوا بده؟
نه حالی که بخواه فتوا بده جایزه، کلام در جوازشه، لازمه حرف شما اینه که جایز نباشه. ببین دو تا مطلبه، غیر اعلم واجب نیست، اعلم واجب نیست، فتوا بده جایز که هست. اشکال اینه که آقا این مجتهدی که تقلیدش جایز نیست با این حرف شما اصلا جواز افتا نداره.
اشکال شما الان با کدوم لبه فهمید که مقلد بهش اماره میرسه؟
خب بابا میگه بابا حرف سر اینه، شما میخوایی بگه که باید، شما گفتی از راه تنزیل یا از راه اعتبار او علمن، میگه اصلا این اگر تقلید جایز بود من میتونستم بگم آقا به لحاظ ادله تقلید، ولی وقتی تقلید جایز نیست از این غیر اعلم و اصلا چطور میتونه فتوا بده؟ میشه مثل غیر مشتهد.
نه شما اشکالی کردین به آقا، گفتین که به آقای سر اشکال کردین که هیچ لازم نیست اصلا مقلد یقین داشته باشه.
نه اون مال هم اعلم بود، همه اینا همه اینا مال مشتهد اعلم بود که اعلم فتوا میده، لازم نیسته که خود مشتهد مقلد لا تنقض یقین به شک بلد باشه،
خودش
براش
اماره دیگه برای این.
بله عرض کردم به لحاظ آثار، چون اگه شما عند المطالبه نگی تالیف فاسدایی داره که هیچ کس ملتزم نمیشه.
چه تالیف فاسدی مثلا داره؟
همین که عرض کردم، اگر اون آقا نیاد باز شما بده کار.
خب
هیچ کس نمیگه،
پس هیچ کس نمیگه،
یعنی یه نفر نگفته که آقا اینا که فروختن باید بعد فهمیده که مثلا چیز کرده چی اسمشه عیب داشته، اینا باید رد مظالم بده، باید بره صداش کنه بگه آقا بیا 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 اینجا. خب هیچ کسی نگفته خلاف ضرورت فقه، چه اشکال داره که عقلا محال نیست، اینا خلاف ضرورت فقه.
شما در بحث این امضا و تعهدات فهمیدیم که به امضای شدی و دیگه هم مثل فندمون نشده در اعتبار رو هم و در مورد اون عمل مهری خانوها اگر ابراه کنم میگن ما نمیخوام، بعد اونا میگن که حالا ما اشتی گفتیم خواهیم برد.
نه نمیشه، نه دیگه وقتی ابراه کرد دیگه راهی نداره،
که بگه اون به اعتبار نیست اون ابراه.
نه اون شارع فرموده، شارع میفرماید کسی که دینی طلب کاره اگه دائن ابرا بکنه دیگه حق نداره رجوع بکنه.
دست خود این
نه دیگه، مثل اینکه کسی زنش طلاق داد میگه آقا من طلاق دادم ندادم، میگه نه بله عقلا اشاره میفرماد دیگه حقی که شما با این زن به حساب مساجعت داشته باشی نداری.
تون اسکال آیستد که گفت که مقلدی که جواز تقلید، مجتهدی که جواز تقلید نداره طبق این راه حق افتا نداره، شما اسکال کردید، ما اسکال تو بحثم متوجه نشدیم حق افتا نداشتنش رو. شما میگو و حالا این که ظاهر اینه که جواز افتا داره ولی طبق این راه نباید جواز افتا، شما چه اسکالی کردید؟
اسکالم این است که الان شما میگی که این استصحاب رو به لحاظ او جاری میکنه، خب به لحاظ او که حجت نیست، این بخواه یقین پیدا کنه ببین بهش میگه آقا شما به صفحه 250 رساله من رو
اگه اعلم بود
بله، خب اگه غیر اعلم بود صفحه 250 تو به درد اونه میخواه، پس ارکان استصحاب تمام، او یقین سابق نداره.
نه اون جواز افتا نداشته،
همین دیگه جواز افتا، اون موقع به استصحاب رو این فتوا بده یا مخواد برای
اون فتوا به نجاست ماه قلیل داده.
خب فرض اینه که بابا استصحاب رو به لحاظ کی جاری میکنه؟ لحاظ خودش و به لحاظ این
مجتهد که استصحاب جاری نکرد.
چرا دیگه چی شد؟ مقلد استصحاب جاری کرد؟
حرفای صد امروز که مقلد خودش اصلا
مختلف کلماتش خود مقلد خب میگه من یقین سابق ندارم، میگه من یقین سابق چون فتوای تو که به درد من نمیخوره، تو میخوای راه برا من درست کنی، فتوای تو میخوای یقین سابق من درست، تو به درد من نمیخوره، مثل من که خبر ضعیف قائم شه.
خب این کمی اشکال میشه، به درد نمیخوره پد جواز افتا نداره،
نداره دیگه. خب اینم نمیتونه، اینم مقلدم نمیتونه، چون میگه من یقین ندارم،
بله ثابت نیست.
خیلی خوب دیگه، منو نمیتونم حساب بکنم. این راه اگر درست باشه فقط به درد اعلم میخوره، غیر اعلم مشکلش حل نمیکنه. اینجا ببخشید،
برای
یک معامله بنده
خدا واسه معامله چیز کنه، گفتی که ما پول میگیریم کار میکنیم، خرید فروش تو چیزا داریم، خرید فروش تو فروشگاه و اونا داریم، بعد میگیرن یه قسمتی هم مثلا شریک ما. این چجوریه؟ مثلا پنج ران میگیره ماهانه مثلا 400-500
او بایستی بگه آقای پولت من بدی من مضاربه،
همون مضاربه دیگه. من
نه باید بگه تو بگه 30% مثلا سود مال شما، 70% مال من، و من هر ماه علال حساب مثلا 3-4 میلیون به تو به قرض بدم، آخر سال اون سهمی سود تو را که 30% بوده مصالحه بکنم به این پولایی که به شما به قرض دادم. این به کار بکنه اشکال نمیده.
سوالی الان به حساب ما یه مختصر پولی واقعی شده
روست.
من بایست هم نمیدونیم، یعنی یه اسمی داره مبدع حساب مثلا فلان، ولی ما اصلا نمیشناسیم. از اطرافیان هم پرسی میشه که اینا لازم ما بریم مثلا تفحص کنیم ببینیم کی واریز کرده چجوری؟
نه
همینطوری بذاریم تو حساب بمونه؟
اگه تو حساب بمونه که هیچ اشکال نداره، اگه کارتم بکشی اشکال نداره،
یعنی حق تصرف هم تو اون میتونم داشته باشن تو
شما که پول اون پول که به شما نمیدن، اون پول تو بانک چه میدونه اون همون پوله، اون پولی که
بالاخره اعتباراً تو حساب ما منتقل
شده، میدنم منتقل شده هست. اگه بخوای مثلا 200,000 تومان، این 500,000 تومانه شما میخواید دارم همیشه میذاری در کارتت 500 تومان بمون. اگرم بخوای کار نکنی، شما کارت به کارت بکنی، او پوله که شما تصرف نکردی، شما یه پول دیگه نهایتش از بانک
مسئول مال
در واقع شما به بانک بده کاری، مثل این مانه که یه پولی بعد شما بده از جیب من پول برداشت، میگه آقا پول تو که مال تو بود یا نبود تو اون صندوقه، این پول از جیب من برداشتی، اگر ضامن باش بده کار بشی به من بده کار.
عنوان هدیه نمیتونی برای خودمون اختصاص کنیم؟
میگه نمیدونم که اصلا طرف هدیه دادی یا نمیشد اشتباهی کسی
خب نمیگیم، همین میگم که همین
نه دیگه، وقتی که شاید اشتباهی داده هدیه مخرز نیست، میگه شاید یک کسی اشتباهی ریخته باشه.
من نصب کنم به خودتون
نصب میکنم. آیا اشرفی کجا رفت؟